ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری موقت مصر زمانبندی انتخابات را اعلام کرد. برزیل در مورد فعالیت‌های جاسوسی آمریکا تحقیق می‌کند. و قائم مقام وزارت صنعت می‌گوید سالانه 14 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابراین فرمان طی شدن 4 مرحله اصلی، یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری باید حداکثر در 210 روز انجام گیرد. بنابر فرمان عدلی منصور که روز دوشنبه خبرگزاری رسمی مصر منان را منتشر کرد، ظرف 2 هفته آینده هیئت تدوین کننده قانون اساسی جدید تعیین خواهد شد. پس از پایان کار این هیئت، قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته خواهد شد و سپس انتخابات پارلمانی و در پیان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه اظهار داشت که دولت آمریکا هنوز این آمادگی را ندارد که سرنگونی دولت مصر به دست ارتش را کودتا بنامد. چنانچه ایالات متحده بر کناری مرسی به دست ارتش را کودتا بخواند، به طور قانونی دیگر نمی‌تواند به این کشور کمک کند. در پی افشای فعالیت‌های شنود اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، دولت برزیل اعلام کرد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت برزیل روز دوشنبه گفت برای روشن شدن این نکته که شرکت‌های مخابراتی این کشور با آمریکا در زمینه‌های جاسوسی و اطلاعاتی همکاری کردند، تفحص می‌کند. آناتل، آژانس دولتی که فعالیت‌های مخابراتی برزیل را ساماندهی می‌کند، اعلام کرد همکاری‌اش با پلیس فدرال و سایر آژانس‌های دولتی را به منظور کمک به روند تحقیقات آغاز کرده است. پارک گزی استانبول که روز دوشنبه برای چند ساعت بازگشایی شده بود، بار دیگر بسته شد. پارک گزی محل تحصن اخیر معترضان به طرح دولت برای بازسازی آن بود و پس از سرکوبی معترضان و بیرون راندن آنها از این پارک بسته شده بود. روز دوشنبه اندکی پس از باز شدن پارک، جمعی از معترضان به آنجا رفتند، اما ماموران امنیتی با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آپاش آنها را متفرق کردند و پارک به دستور فرماندار استانبول دوباره بسته شد. وزیر خارجه آذربایجان روز دوشنبه گفت که این کشور به ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه خواهد داد بر انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر مهر ماه در این کشور نظارت کنند. المار محمدیاروف پس از گفتگو با مقام‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو افزود که از 2 ماه پیش از انتخابات برای ناظران دعوتنامه فرستاده می‌شود. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برای سومین دوره متوالی خود را نامزد این انتخابات خواهد کرد و گفته می‌شود رستم ابراهیم بکوف، فیلمنامه نویس مشهور، نیز یکی از کاندیداهای دیگر است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما همزمان با راه اندازی ایمیل ملی، محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس برنامه‌های در نظر گرفته شده برای تعامل و ارتباط دو طرفه دولت و مردم، از این پس هر ایرانی در کنار کد پستی یک پست الکترونیک اختصاصی دریافت خواهد کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم کیانه منوی.
پس از حدود 8 سال حرف و حدیث در مورد راه اندازی اینترنت ملی در ایران، سرانجام روز دوشنبه محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که به هر ایرانی یک ایمیل ملی تعلق می‌گیرد. در حال حاضر اگر به سایت پست ایران مراجعه کنید، راهنمای چگونگی دریافت ایمیل ملی را مشاهده می‌کنید. به وسیله این راهنما، هر ایرانی می‌تواند با مراجعه به پست، پسورد و یا گذرواژه خود را برای تشکیل ایمیل ملی دریافت کند. بحث اینترنت ملی از اوایل روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. این عبارت سپس به اینترنت ملی تغییر یافت و نهایتاً به شبکه ملی اطلاعات بدل شد. در حالی که کاربران اینترنت در ایران نگرانند که این شبکه دسترسی آنها را به اینترنت جهانی محدود کند و همچنین حریم خصوصیشان را نادیده انگارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی در عوض شبکه‌های خارجی را به جاسوسی متهم می‌کنند. آقای نامی در همایش افتتاح پست الکترونیک ملی گفت:
ما هدفمون ربایش اطلاعات دیگران به خطر انداختن امنیت داده های دیگران یا بهره برداری نیست، چون تو اسلامی که ما بهش معتقدیم اینا نکوهیده است و حرامه. ولی شما این رو مطمئن باشین که وقتی که یک نفر به گوگل وصل میشه با کامپیوترش، ظرف چند دقیقه یا چند ثانیه کل محتویات رایانش رو تخلیه میکنه. قبل از اینکه استفاده کننده گوگل رو شناسایی بکنه، اون رو شناسایی کرده و اقدامات خودش رو انجام میده.
سعید دریانوردان، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، این سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را چنین ارزیابی می‌کند:
از نظر اینکه شرکت گوگل میاد اطلاعات فردی شما رو دسترسی بهش پیدا می‌کنه، دو جنبه داره. یکی اینکه خب در صورت به اون متنی که شما توی ایمیلتون تو جیمیل یا یاهو یا هر چیز دیگه گذاشته باشید، یه دسترسی به این متن دارن که اونا برای استفاده های تجاری ازش استفاده میکنن، اون که خود شرکت گوگل هم اعلام کرد. ولی اینکه به اینی که بیاد به دسترسی پیدا کنن به اطلاعات دیگه که توی کامپیوتر شما هست، همچیزی صحت نداره. تنها موردی که ممکنه این مسئله پیش بیاد اینه که یه ویروسی چیزی از طریق ایمیلی که حالا یا جیمیل یا یاهو وارد کامپیوتر شما بشه، یه فردش سالسی بیاد و از طریق اون ویروسی که توی کامپیوتر شما گذاشته بتونه اطلاعات رو فرض کنید دسترسی پیش پیدا کنه و یا منتقل بکنه. ولی از نظر اینکه شرکت گوگل فقط قصدش اینه که بیاد اطلاعات شخصی شما رو از کامپیوترتون برداره، این نه از نظر عقلی چیز نمیاد که یه شرکتی مثل گوگل قصدش این باشه که بیاد اطلاعات شخصی یه نفر تو ایران بخواد از تو کامپیوترش برداره.
در همین حال احمد بزرگیان، مسئول ارشد کمیته تخصصی موسوم به دولت اینترنت، میگوید یکی دیگر از اهداف ایمیل ملی در جهت مبارزه با فساد است.
نقش دولت الکترونیک و اصولاً ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان‌ها برای ارتقای سلامت اداری یک نقش انکارناپذیره. امیدواریم که عدد سلامت اداری ما ارتقا پیدا بکنه و عدد ضد سلامتی اصطلاحاً و یا خدای نخواسته اگه فساد اداری اسمشو بگذاریم، این به عدد زیر 5 کاهش پیدا بکنه که در سطح جهان هم تقریبا یک نرم قابل قبولیه.
سعید دریانوردان:
دو مسئله مختلفه که فکر می‌کنم این دو تا رو با هم قاطی می‌کنن. یکی اینکه خب اول از همه سر شرکت‌های دولتی برای جای دنیا، چطور آمریکا، چطور اروپا، اداره‌های دولتی اینا ایمیل‌های مخصوص دارن برای کارکنانشون که میگن اینو فقط برای استفاده اداری شما می‌تونید استفاده کنید. معمولاً هم اون دامنه‌ای که استفاده می‌کنه مشخصه که شما مثلا ایمیلتون متعلق به یه نهاد دولتیه. اینجوری استفاده‌های شخصی یا استفاده ازش خیلی کمتر میشه و به این طرف کنترل میکنن. شرکت های بزرگ IBM همه اینا دامنه های خودشون برای مسائل دارن. ولی این که یه نفر بخواد بیاد و یه ایمیل ملی بذاره که خب ما برای این بخواد با فساد بخواییم مبارزه بکنیم، خب افراد این انتخاب دارن که اون ایمیل رو انتخاب نکنن، برای از یه ایمیل جیمیل یه چیز دیگه استفاده کنن برای کارهای فسادشون. اصلا راه انداختن یه ایمیل دولتی هیچ جنبه و هیچ برداشتی جز این که اعمال کنترلی باشه از طرف دولت مرکزی روی مکاتبات افراد، غیر از اون هیچ استفاده دیگه نداره.
سعید دریانوردان، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، در انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه 12 تیر در دیدار با تعدادی از روحانیون گفت که دولت قوی به معنای دولت محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی نیست.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره: 2042-02-2112-2112. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در مورد انقلاب مصر انقدر نگویید کودتا. اونها نمیخوان مثل ملت ما بشن، نمیخوان 3 سال صبر کنن، اونها حوصله نداشتن مثل ما تحمل کنن. ارتششون هم سالم مونده، مردم به کمک مردمشون شتافت، نگین کودتا.
در رابطه با مصر میخواستم بگم آقای امر موسا حتما میاد سر کار، به خاورمیانه جمال عبدالناصر دیگه میخواد، یعنی میخواد، واقعا میخواد.
ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم، مگر این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد بین ما و اونها تفرقه رو بندازه. دروپ بر آزادی، دروپ بر شما. حسین استم از تبریز، خدا.
آقای مرتضوی بگید ماشین رو بعد جا پارک نکن که 200 تومن جریمت کنن.
آقای روحانی بگین که تمام سعیش بکنه که با غرب و اروپا بخصوص رابط دوستانه داشته باشه، ولی از دولت مردان غرب خواهش میکنیم که این زمینه فراهم کنن و با متمدنیتی که وجود داره در غرب دیگه دشمنی و نمیدونم اینا بزنن کنن که مردم با صلح و صفا و آرامش مردم این کشورا با هم زندگی بکنن.
شما یادآوری میکنم که میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12 و در اینجا شنونده ملاقات خواهید بود که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی می شد، ضربه شدیدی به سرش وارد می شود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با 2 نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل 7 سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش ها از آقای محمدی و 2 همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با 2 همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در 5 سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند، اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.
و با این ملاقات میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda، و در اونجا با سایر کاربران صفحه فیسبوک ما در بحث و تبادل نظر شرکت کنید. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگر 11 و 30 دقیقه در ایران که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.